بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دروس گذشته دانسته ایم که بحث نفس در حکمت متعالیه به چهار بحث اصیل منتهی می شود. عرض کردیم که عنوان دروس معرفت نفس، لفظ نفس را تا حالا به دو معنایی که مربوط به نفس انسانی باشه خوندیم. یکی این که یه وقتی میگیم نفس ما جوهر مفارق از ماده است، ذاتم نه در مقام فعل. میگن که در هنگام طوفان دعا مستجاب، پیشین دعا بگیم. فرمودید که نفس جوهر مجردی است که ذاتاً از ماده جداست، اما در مقام فعلش نیازمند به ماده است. این را در ابتدای درس 100 فرمودید که از درس‌های قبل انتظار کردید. حالا اینجا الان نظر مبارکتون باشه که نفس به حسب ذاتش از ماده جداست، نه به حسب فعل. این الان نفس رو در موطن طبیعت میشه دیگه، به لا نفس در عالم برزخ، در عالم قیامت اونجاها هم کار انجام میده، اما دیگه با ماده کار انجام بده نیست، برای اینکه دیگه بدن مادی طبیعیش تجرید پیدا کرد دیگه، شد بدن برزخی و ماده که توفاله بود و کنجاره برداشته شده. اینه که الان با این حال باز میخوایم عرض کنیم که مثل این که الان عنوان دروس معرفت نفس در مرتبه نازل منظور این نفسه، عنوان نفس در مرتبه نازل این تعریفه. یا میفرمایید که نفس کمال اول جسم طبیعی زی حیات بالقوه‌ای که دارای رشد و تنمیه و بعد مولده و تغذیه و احساس و حرکت به اراده و تعقل به کلیات و بعدم یکی دیگر استنباط کلیات. بعد می‌فرمایید که نفس اینه. خب نفس که اینه، حالا میریم نفس در عالم برزخ بازم تنمیه و مولده و باز اینا داری؟ باز عالم برزخ الان باز نفس بدن رو رشد بده اینجوری مثلا؟ یا اینجا الان چون ماده هست، ماده استعداد نقصه، خب دم بدن باید بدن غذای مادی بگیره تا رشد کنه. آیا اونجا هم همین طوریه؟ پس الان نفس رو میخواید تعریف بفرمایید، تعریف نفس بازم اون تعریف انتهای درس 99 باز مربوط به اینجا شد. خب حالا شما یه طوری با نفس رو ما تعریف بکنیم که این تعریف هم عالم مادهش رو بگیره، عالم مثالش هم بگیره، عالم عقلش هم بگیره، فوق عقلش هم بگیره، باید یه همچین تعریفی ارائه بشه. اینی که الان داریم به دنبال این تعریف سوم میریم که میخوایم نفس را به یک حقیقتی معنا کنیم که دیگه تمام شؤون نفس در تمام عوالم رو شامل بشه، و در حقیقت الان داریم میریم به طرف اون ماهیت اصلی نفس. درس 100 و 101 و 102 تا 103 اینا که ازش تعبیر میکنیم به مقام لایقفی نفس، به مقام لایقفی نفس که حالا عرضشو میرسونیم. بعد اونجا فرمودید که نفس جوهر مفارق از ماده هست، به همین اندازه نفس تموم نمیشه، برای اینکه جوهر مفارق از ماده یعنی مجرد از ماده که دیگه نفس در مقام عقل ماده ندارد، این تازه الان شد نفس هموزنی با فرشته ها، هموزنی با عقول، چون جواهر مجرده هم اونها هم ذاتاً مجرد از ماده هستن. اما حالا سوال بکنیم که نفس حد داره یا نداره، محدود یا نه، اینجا الان تو تعریف شما چیزی نفی بر این مطلب حرفی نیامده که. الان شما فرمودید نفس کمال اول جسم طبیعی که دارای تنمیه و کذا و کذا، تعقل کلیات، استنباط کلی، استنباط آراست. آیا در این مسائلش نفس محدود یا نه؟ الان چیزی در تعریف شما نیامده. شما فقط همی اندازه نفس رو تعریف کردید که ایشون یه همچین جروزه ایه. خب حالا به نهایت تعریف نفس رسیده این که دیگه نفس به سرحد موجود مجرد عقلانی برسه، دیگه این پایان تکامل نفسه. نفس دیگه همی اندازه شده اینه. یا میخواهید بفرمایید که نفس یک موجودی است که او را در هیچ حد و مقامی وقوف نیست، همینجور دم به دم در حال رفتنه. چه اینکه ابتدا نطفه بود در حد جماد آمد جلو، بعد کم کم شد حد نبات، بل نکرد، ادامه داد، رسید به حد تجرد برزخی، بازم واقف نشد، حرکت کرد، بازم حرکت جوهری داره میره. کجا میری؟ میخوام به سرحد تجرد عقلی برم. خیلی خوب، آمد تجرد عقلی، بهش بگی آقا حالا بسیت، قبول میکنی که همینجا واسه؟ میگه نه خیر، تمام نمیشه، باید برم. که چی؟ حتی از عقل هم مجرد بشه. تجرد از عقل و اینا چیه؟ چون عقل حد داره، محدوده، ولی جایشون میگه من باید به جایی برسم که اصلا حد نداشته باشم، من محدود به چیزی نباشم. یه همچین قهاریتی نفس داره، میخواد محدود به حدی نشه، درسته؟ میخواد در یه حدی وای نیسته. چون میخواد در یه حدی وای نیسته، پس حالا ما اگه نفس رو تعریف بکنیم، بگیم نفس یک موجودیست بی حد، چون جوهر حد داره، عرض حد داره. جسم نفس کمال اول جسم طبیعی عالی زیعیات بالقوه، تنمیه و تغذیه و احساس و حرکت به اراده و تعقل کلیات و استنباط آرا، اینا را همه حد نفسن. الان در حقیقت شما با این دوتا تعریف نفس را محدود کردید به یه حدی. به یک تعبیری میگیم نفس را تعریف کرده ایم. تعریف در اصطلاح منطق یعنی محدود کردن شی، حد شی رو بیان کردن. اصلا تعریف من، تعریف در اصطلاح فلسفه و منطق یعنی آقا شما حدود این شی رو برای ما بیان کنید. الان میگیم آقا لطف کنید برای ما نبات رو تعریف کنید. شما چی میگید؟ میگید نبات جسم طبیعی است که دارای تغذیه است و تنمیه است و بعد تولید مثل. بعد میگیم آقا نفس رو تعریف کردی؟ میگی بله. میگیم آقا یعنی چی تعریف کردی؟ میگه خب حدودش رو باید گفتم دیگه. چی؟ نبات رو، حدود نبات رو باید گفتم دیگه. نبات این حده، اینو میگن نبات. بعد میگید آقا من برای شما تعریف کردم. یعنی چی که تعریف کردم؟ یعنی حد این شی رو برای شما بیان کردم. هر موقع دیدی که اگر یک موجودی در این حده، بدون که این نبات. اگر دیدی نه یه موجودی از این حد یه مقداری بیشتر رفتم، درسته که نسبت به او یه مقداری وسیع‌تره، که جسم عالی فلان فلانی است که دارای احساس و حرکت به اراده است. بعد میگیم آقا این تعریف کیه؟ میگه این تعریف حیوانه، که درسته نسبت به نبات یه مقداری وسیع‌تر است، اما بازم محدود به این حده. اگر دیدی یک شیئی، یه موجودی، یه همچین جسم اینجوری بود تا اینجا آمده، بدون که ایشون حیوانه، درسته؟ بعد میگیم آقا انسان رو برای ما تعریف کن. شما میایید باز برای انسانم یه دیوار میکشید، میگید آقا درسته که دیوار انسان از دیوار حیوان یه مقداری وسیع تر باقی ایشون، اما بازم ایشون یه محدودی هست. فلزا مرحوم جناب سید حیدر آملی رو ببینید آخر جامع الاسرار، یه دایره کشیده، میگه این دایره خاک مثلا، یه دایره بالاتر یا میگه دایره جماد، دور در دور اون دایره دوباره یه دایره اونورتر کشیده، میگه اون دایره نبات، بعد دوباره یه دایره به نام دایره حیوان، یه دایره میکشه به نام دایره انسان. خب خب حالا اگر ما بخوایم بیایم بگیم که انسان یک جوهری است که ذاتاً ماده نداره اما میخواد کار که انجام بده نیازمند به ماده است، اگر شما اینجوری نفس رو تعریف کردید طبق اون تعریف اول که از درس‌های قبل از 90 برداشت کردیم، آیا باز شما الان نفس رو محدود به حدی کردید یا نکردید؟ کردید دیگه. بعد میخواییم بگیم که پس مثل این که هنوز نفس تعریف حقیقی نشده. این هنوز نفس تعریف حقیقی نشده. چرا؟ برای اینکه شما نفس رو به یک حدی تعریفش کرده اید که میبینیم نفس انسان از این حد تا رو فراتر میگذاره. دقت بفرمایید به این عرض اخیری من. شما الان میاد نبات رو تعریف میکنید، اگر یه وقتی یه درختی رو پیدا کنید که بگید آقا شما چجور میگید نبات جسمیست کذا و کذا و کذا این اندازه است، و حال این که من یه درختی رو پیدا کردم که این مقداری که شما میگید بیش از این مقداره، میشه پیدا کنی؟ پیدا نمیشه. میبینید هر چه که گیاه درخت نبات رویدنیه اینا رو پیدا کنید تو تعریف اول شما میگنجه. جسم طبیعیه عالیه زی حیات بالقوهی که تغذیه و تنمیه و تولید مثل داره. حالا شما یه درختی را یه نباتی رو پیدا کنید که از این حد بارو فراتر گذاشته باشه، نداری؟ داری؟ حالا این همه دانشمندان دارن میگردن پیدا کنید. حیوان رو فرمودید جسم کزا تا اینجایی که آمدیم، علاوه از اینها احساس و حرکت به اراده هم داره. حالا شما یه حیوانی رو پیدا کنید که ایشون عقلم داشته باشه، از این حد بالاتر بره، درسته؟ ادراک کلیات بکنه، تعقل کلیات بکنه، استنباط آرام داشته باشه. یه حیوانی رو پیدا کنی، یه مورد، یه شخص، یه فرد، بگیم پیدا نکردیم. پس این تعریفی که شما راجع به حیوان فرمودید درسته. حالا انسان رو تعریف کردید که همه اینایی که حیوان تو تعریفش آمده تو تعریف انسان هم میاد، یه مقداری اضافه تر تعقل کلیات داره به استنباط آرام. پس حالا ما تمام افراد انسان از اولین تا آخرین رو جمع بکنیم باید فقط تو محدوده همین تعریف باشن، درسته؟ قبول میفرمایی؟ که در محدوده تعریف باشن که نهایت مرتبهشون این باشه تعقل کلیات بکنن و استنباط آرام. حالا آقا اگر یه آدمی ما پیدا کنیم که از اینها هم قوی تر شده باشه را، این تعریف شما اون آدم شامل نمیشه که. پس چرا انسان طوری تعریف میکنید؟ مگه شما در منطق نمیگید که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه؟ یعنی شما با تعریف رو طوری بکنید که تمام افرادی که باید در این قالب تعریف شما بگنجن همه در اینجا جمع بشن. حالا الان چطور باز شما در معراج میفرمایید که جناب خاتم انبیا از جبرئیل هم بالاتر رفته؟ ایشون چیکار میکنید؟ این آقا انسان نیست؟ میگیم بله. ایشون که دیگه شاهفرد ماست، که اون بزرگ بزرگ همه ما، ایشون به نام انسان. میگیم آقا تعریف شما ایشون شامل نمیشه، چون شما طوری الان تعریف کردید که ایشون از این تعریف شما در رفت. که چرا؟ برای اینکه جبرئیل موجود مجرده عقلیه، ایشون از که از جبرئیل بالاتر رفته که. پس حالا میبرمایید دروس معرفت نفس به یک معنا تعریف اول درس 100، به یک معنا تعریف پایانی درس 99 درسته. عنوان دروس معرفت نفس ما حالا درست شده، اما حالا میایم میگیم که راستی من کیستم؟ حالا خداییش مرا اگر کمال جبرئیل رو هم به من بدن باز من میگم بسمه، یا میگم جان خدا اگر باز بالاتری داری من اونا رو هم باز میخوام. بعد میتونم به دهن من بزنن که آقا دیگه بس، به کمال نمیدی؟ نه، خدا میگه آقا نه تنها تو به اندازه جبرئیل میشی، ادعات اینه که حتی میخوای منم مال تو باشم. چشم، منم مال تو. این ادعا رو باید با کدوم تعریف آدم درستش کنه؟ حالا از تو این فرمایشات میگن که شما اون درکت نماز رو که خوندید، هر موقع هر کسی وضو بگیره و بعد درکت نماز نخونه و فلان و اینها به من جفا کرده، خدا بعد میگه که هر کسی نماز خونده و چیزی از من نخوادم به من جفا کرده و اگر چیزی خواست و من بهش ندادم هم جفا کردن، درسته؟ حالا جبرئیل میتونه بیاد بگه که خدایا من تو رو میخوام؟ نه، ایشون محدود به یه حدیه، نمیتونه خداخواهی اونطوری داشته باشه. اما حالا آقا به شما میفرمان که شما که نماز خوندی مبادا از خدا غیر خدا رو بخوایی، بگو خدای من تو رو میخوام. حالا همین فرمایش آقا رو میگیرید. پس حالا من کیستم؟ میگه آقا من کسی هستم که میتونم به جایی برسم بار دیگر از ملک ترام شدم، اون چه اندر وحن ناید آن شدم. پس تا حالا این اندازه که شما من رو تعریف کردید من اون نیستم. اینات فرمود برگردید به قبل. درس درس 33. بگو که حالا تا 33 تا پیدا نکردی چرا میگه 33 34؟ حالا این از قبل این ذهنیت های قبلی آدم یک دفعه میگه درس 44 میگه 44 گیر میفته. نه، درس 33 صفحه 93. حالا یادداشت بکنید اینا، الان حاشیه همین صفحه کتاب، اینجا الان باید یادداشت بشه. بله، من خودم هم نکردم هنوز، اول کتاب یادداشت دارم، اینجا یادداشت نکردم. به این ذهن آقا اکتفا میکنیم، به ذهن، این که ذهن همینجوری میدونه کجاست بعد بگونه یادداشت شده است. ولی صفحه الان اینجا میخواد یاد، صفحه 93، اونجا صفحه 93 رو عنایت بفرمایید. جمله از جناب حضرت امیر سلام الله علیه آقا نقل فرمودن در نهج البلاغه که کل و آن، دیگه اینو چندین بار گفتیم، کل و آن یزیق و به ما جعل فی الا و آن ال فانه یتسع بهی. بله، حالا اونجا یه کلمه بهی هم کم داره کتاب، معلومه که اون آقای چاپچی آقای حروفچین بنده خدا بهی رو فراموش کرده بیاره، مال چیز آقا نیست، اون حروفچین نیاورده، یک بهی در اونجا عبارت میخواد حدیث، یک کلمه بهی کم داره. فانه یتسع بهی، اونجا فرمودید که هر ظرفی زیغ میشود به اون چه که در او قرار داده بشه، به اون چه که قرار داده می شود در اون ظرف، مگر به آئ علم، مگر ظرف علم که فانه، پس این ظرف علم، این هو برمی گرده به وعا، پس این ظرف علم یتسع او وسیع می شود بهی به واسطه یه علم، درسته؟ یه بهی اونجا کم بود. حالا بفرما علم متناهی یا غیر متناهیه؟ علم غیر متناهیه. نفس ناطقه تو هم که به واسطه علم هر چی توش ریخته بشه بازم میگه من وسیع‌تر شدم. پس حالا نفس رو چجور معنا کنیم که بتونیم این معنا از عهدش بر بیاد؟ حالا الان دیگه داریم وارد این بحثی که داریم درس صد میشویم، دیگه تقریبا میفرمایید که اون معناییست که شریفتر از دو معنای قبلی نفسه. حالا اگه نفس رو بخوایی معنا کنیم، بگیم آقا نفس رو یه معنا برای ما بفرمایید، چی بگیم؟ میگیم آقا نفس موجودیست غیر متناهی، نفس موجودیست غیر متناهی، وای نمیسته، وای نمیسته، هر طرفی رو رو کنه دلش میخواد همینجور بره که بره که بره، ولذا حیوانات میبینی تا یه حدی میدرن و تمام میکنن، اما انسان درنده بشه چطور؟ هیچی آقا، اگر عمری به اندازه عمر عالم داشته باشه دلش میخواد همینجور باشه و بدره، نمیخواد تموم کنه کار. غضب همینطوره، شهوت همینطوره. حالا یک کسی بیافته دنبال شهوت، مثلا اگه بدن ایشون توان داشته باشه اون قوه شهویش سیر میشه از شهوت رانی؟ سیر نمیشه. هر صفتی از انسان غیر متناهی میتونه باشه، هر صفتی در انسان هست میتونه غیر متناهی باشه، منتها گاهی آلات و ادوات دیگه قد نمیدن، ولی دیگه قوه شهوت بیش از این دیگه بدن طاقت نمیاره، چیکار کنه؟ بدن سوخت دیگه میفته،
حالا میفته دنبال علم، دلش میخواد آقا هر چی هست باز بره، حالا بدن کشش نداره. الان به شما بگن آقا دل شما میخواد که اگر بی نهایت علم باشه همه رو به شما بدن، بگی بله من دلم میخواد. و این دل خواستن اعتباری هم نیست، واقعا حقیقیه، یعنی حقیقتا هم میخواد. اینطور نیست که اعتباری باشه به گزاف باشه، نه خیر، حقیقتا نفس ما و شما میگه آقا هر چی علم دارم به من بدن. اما خب حالا وقت نمیشه، مشکلات زندگیه، کتاب پیدا نمیشه، استاد پیدا نمیشه، بعد بدن مریض میشه، اینها دیگه موانع راهه. حالا به یه هسته درخت بگو که درخت خرما ما میخوام تمام کمالاتو به شما بدیم، ایشون میگه من نمیتونم بکنم، من نمیتونم. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. درس صد و صد و تا اینها، این تفسیر انفسی این آیه شریفه قرآن. خدا می فرماد تمام حقایق قرآنم را به نام امانتم، این رو به آسمون ها دادم، شما قبول می کنید این مال شما باشه؟ گفتن آقا ما برامون سخته. فابین ان يحملنا، همه ابا کردن. چرا ابا کردن؟ میگن آقا سعه وجودیمون این نیست که ما بتونیم این مظروف رو بپذیریم. مثل اینکه شما الان 10 من آب داشته باشی، یک ظرفی 2 لیتری، یک ظرفی 2 من، به این ظرف میگه آقا من حاضرم تمام این 10 من آب رو در تو بریزم، میگه فابین ان يحملنا، من نمیتونم آب تو رو بکشم، من این ظرف این آب تو رو، این 10 من آب رو من نمیتونم بکشم. خب چرا؟ میگه آقا این ابای من ابای تکوینیه، نه اینکه من میخوام خلاف بکنم، خلاف نیست. میگه آقا بریزی حرفی ندارم، من اون بندازه 2 منی که ریختی پر شدم با بقی میریزی بیرون، فایده نداره، با بقی میریزی بیرون. فابین ان يحملنا، الیزا آسمون ها همه بیچاره ها گفتن آقا ما نمیتونم، ما نمیتونم. حیوانات شما چطور؟ ما هم نمیتونم. و ابین ان يحملنا، این ابای ظرفیت وجودیه که مثل اینکه این ظرف میگه آقا من حالا حرفی ندارم، میخواد بدید بدید، آوردید بیش از این من میریزم، من خراب میکنم، بله من خراب میکنم. و ابین ان يحملنا، اما من و شما دیگه چشم و گوش بسته گفتیم آقا. حالا اینجا میگن انه کان ظلوما جهولا، بله ظلوم جهول چون بودیم اینو پذیرفتیم، بر خودمون ستم کردیم، بله من میکشم آقا مشکل است، من میکشم باد بکشم، بله من میکشم باد بکشم، بله انه کان. آقا هم یه ظلوم، این معنایی رو برای این آیه یه معنایی آقا فرمودن که هیچ کس هنوز این معنا رو مطرح نکند، در کتاب ها داره که آقا میفرماد این در یک بارقه ای در یک حالی به من این معنا داده شده، چون همه مفسرین این آیه را به یک نحوی معنا کردن، حتی عرفا هم این آیه را به یک مطلبی معنا کردن، اما آقا این آیه را یه معنای شریک هم فرمودن. یکی از معانی آیات دیگه، آیه رو میشه هزاران معنا داره دیگه، حالا چقدر با دادم زحمت بیفته، حالا آقا این همه زحمت افتاده بالاخره یکی از اون 1000 معنا رو بالاخره به ما فرمودن، حالا 10 معنای دیگر رو شد دانسته باشن بحث دیگری. بالاخره فابین ان يحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، انسان میگیره به زور از خدا، تا اونجایی که میدونه عاقلانه میگیره، وقتی میبینه که خدا کتوم نمیده دیوونوار میگیره، انه کان ظلوما جهول، دیوونوار میگیره. خیلی عجیب آدم، آدم عجیب ساخته شده. اوائل را نباتوار میگیره، یه مقداری جلوتر رفت حیوانوار میگیره، یه مقداری جلوتر که رفت عاقلوار میگیره، بعد میبینه که خدا آخر خودم خیلی کتومه، خیلی درسته که خروار خروار دریا دریا بینایت هم میده، اما نه اینکه تمام داده ها باید مطابق با درخور قابلیت قابل باشه دیگه. اگر یه وقتی دهنده بیش از قابلیت قابل بخواد بده، خب این تقریبا این خلاف عدله، این خلاف طبیعت نظام هستیه. اینه که خدا نمیده نه از باب این که میگه آقا ما ممسکیم، ما ممسک نیستیم، ما بخیل نیستیم، ولذا خداوند خودش رو ممسک نامید، میگه من ممسک هستم، گاهی دستم میکشم نمیدم، درسته، اما این ندادنم از روی بخل نیست، ولذا میگیم خدا بخیل نیست. بچه سرماخورده است، بچه شیرخواره، دست میاره میره پلو نون رو بذاره تو دهن، جناب علی میگیره از دهنش. اینجا شما ممسکی یا بخیلی؟ ممسکی، بخیل نیست. میگی بله عزیز من دوست دارم تو بخوری، اما این برای دهنت الان لقمه بزرگ، اجازه بده یه مقداری بالاتر آمدی، چشم اینم بهت میدم. اینه که خداوند خودش رو ممسک معرفی کرد ولی بخیل معرفی نکرد. انسان گاهی خدا، آخه نه اینکه خدا ممسکه، ایشون نباتی میگیره، بالاتر میاد حیوانی میگیره، قوی تر که شده عقلانی میگیره، باز میبینه خدا نمیده، میگه حالا با دیوونه وار بگیرم. انه کان ظلوما جهولا. لا اله الا الله. حضرت موسی قحطی آمده بود، قحطی، بعد هم هوا هم بارون نمیبارید و خدا دیگه ممسک شده، ممسک دیگه گاهی نمیده که داد این بنده ها رو در بیاره، اینا یه زجه در بیان، اما پر زیاد به شما دادم روتون باد شد، یه مقداری دستم بکشم، حالا ببینید که یه روز آب ندارید ببینید چقدر. الان ما قدر این شیر آب رو نمیدونیم، درسته؟ بذارید این شیر آب قطع بشه، ما یه 10-15 روز یک ماه باز بریم این هرازها بکشیم بیاریم. حالا به جان خودم وقتی شیر آب رو باز میکنیم میگیم به به، ما مردیم الان باش خو کردیم. گاهی خدا برای اینکه ما خو نکنیم این شیر آب رو قطع میکنه، ما بریم از هراز آب بگیریم، بعد لذت هم داره، لذت هم داره. اینی که میگم که وصال بعد از فراق یه لذت دیگری داره. اگر نبود این چشم و اون گوش یه عرضی رو میکردم، ولی چشم و گوش از مشکل. خلاصه منظور گوش ضبطه، چشمم اینه، اینی که مقابل روبروه. حضرت موسی مردم آمدن بهش گفتن آقا ما آب میخواییم، ما دیگه زمین ها همه خوش شده، گرفتار شدیم. آخه حضرت موسی که میره پیش خدا بخواد عاقلانه میخواد، آقا نه اینکه باید ادب ملاح داشته باشه، ادب ملاحش باید حفظ کنه دیگه. آقا انسان کامل هر چی چون جلوتر رفت ادبش بیشتر میشه دیگه. گاهی خود ادب حجابه، نمیذاره که بخوام، ولذا نمیخوام، نمیشه. گاهی من و شما دست بزنیم به دامن یه آقای بگیم آقا هر کم به مریض ما نجات بده، نمیشه. چرا؟ چون اون آقا ادب معلاه داره، میخواد بره پیش خدا بخواد روش نمیشه. اما گاهی باید یه دیوونه رو گرفت به جان خدا انداخت، گاهی باید یه دیوانه رو به جان خدا انداخت. حضرت موسی میرفت کوه طور و دعا و این آخه، چون نه اینکه ایشون محترمانه میخواد، میگه آقا السلام علیکم و رحمت الله، خدا هم میگه سلام علیکم، خب حال شما خوبه؟ الحمدلله. حالا میخواد حرف هم بزنه، تازه باید میگه آخه باید تون صدای من یواشتر باشه، یه وقتی خلاف ادب خدا هم نجه دیگه، این که گرفتارید. بعد گردنشو کج کنه، خدا مردم میگن ما آب میخواییم، نه آقا نمیشه، برگرد. امروز میره فردا میره تشر میخوره. آیشون بعد اینجا یه دیوونه میخواد که بیاد بگه آقا آب رو بده مرد حسابی، ما آب میخواد، تو نمیدی چیه، ازت میگیریم. گاهی حالا اینا اینجوری هم بلاخره هرچی شد موسی اینا، بعد خدا هم چون دید که موسی هم خیلی با دیپلماتیک با درد بزنه دیگه، همه اینجوری میشه، اون خودش یه دیپلماتیک مخصوصی داره چون باید ادب حفظ کنن. بعد گفت که موسی اینجوری که تو میخوایی نمیشه و تو هم نمیتونی بیش از این سماجت، نمیشه، نمیتونی، برو به فلون چوپان به فلون آقا بگو ایشون بخواد میشه. رفت ایشون به ایشون گفت آقا همه مردم میگن باران اینا نمیشه و من موسی هم که کردم نشد، خدا گفت تو. گفت اینجوری سر رو بالا کرد گفت خدا اگه نمیتونی خدایی کنی بیا پایین مرد حسابی، بارون بفرست، مردم بیچاره گرفتار شدن. آقا باران آمده، جان خدا بله، حرفی نیست، ببر جهنم، عیبی نداره که. اما اونجا جهنمی ها منو ببینم، من دوست تو هستم، مرا بردی اونجا، اینا نمیخندن، میگن او آقا را ما بردن جهنمی شده، خب حالا خوب شده، مرگ جمع عروسی، خوب میخندیم، حالا خوب جهده میگیریم، خدا اینا خوشحال نمیشن. حالا خدا چی بگه؟ میگه بعد میگه تو دوست داری اینا خوشحال بشن؟ نه، پس منو نباید جهنم ببری. گاهی دیگه سر به دیوانگی باید زد آقا، گاهی هیچی نمیشه. الان آقا باید انسان رو طوری معنا کنیم که اگر یه انسان دیوانه شدن بگیم اینم انسان، از عقل بالاتر رفتن اونم بگیم انسان، منتها اونا دیوانه ی عاقل هم نه دیوانه ی جاهل. این خوش شما باید الان انسان رو، الان تا اینجا این دوتا معنایی رو که شما فرمودید انسانهای عاقل را تعریف نفس شما میگیره آقا جان عزیز، اما انسانهای دیوانه ی عاقل دیگه این تعریف شما نمیگیره، اونا دیگه رأی این است و آرا اینه و عقل اینجوری میگه، اینا اینجوری حالیشون نمیدیگه. خودت مگر آقا در الهی نامه نفرمودی که بله دیوانه دیوانگان یا فرزانگان اینا اصطلاح دیوانه دارن، فرزانگان از عاقلان سنگ خورن نه از جاهلان بر دیوانگان آفرین. خب اگه اون فرمایش الهی نامه شما رو بخوایم با این دو تا تعریف جمع بدیم، این فرزانگان دیوانه عاقل را این تعریف شما نمیگیره، جوهر مجرد ذاتی محتاج به ماده در مقام عمل این دیوانگان چطور نمیگیره. جسم طبیعی عالی که تنمیه و تغذیه و احساس و تعقل کلیات و استنباط آرا این عاقلان رو میگیره، اونها رو کارشون چه میکنی؟ الان داریم میرویم که این دیوانه ها رو بیاریم تو جمع انسان ها بگذاریم، بگیم نه اینا هم انسان هم. حالا باید یه جوری تعریف کرد که اونها رو بیاریم بر فرزانگان آفرین. در دروس گذشته دانستیم که بحث نفس در حکمت متعالیه، حالا توجه دارید که الان ما نفس رو تا اینجا که پی کردیم پیگیری کردیم، مبنای دروس معرفت نفس آقا بر مبنای حکمت متعالیه صدر المتعلهینه، نه حکمت مشاء فقط، نه حکمت اشراق فقط، بلکه حکمتی که الان یعنی دروس معرفت نفس هم حرفای مشاء رو داره، هم حرفای اشراقیون رو داره، هم حرفای حکمت متعالیه رو داره، و چون حکمت متعالیه اون متعالیش عرفانه حرف عرفان رو هم داره، و چون قطعا متعالیه اون مقصد نهاییش قرآنه قرآن رو هم داره. اینه که بارها برزتوندن خداییش اگر کسی بخواد اصلا طلبه نشه میخواد بیاد یه سیر رو طی کنه که تمام علوم و معارفی رو که یه طلبه میخواد اسفار بخونه، خصوص بخونه، تمهید بخونه، مصباح بخونه، حتی میخواد فتوحات بخونه، بله با فلسفه بخونه، تفسیر قرآن بخونه، همینی که عرض کردم اگر دروس معرفت نفس بخونه، اتحاد عاقل معقول، اصلا این سیر کتابهای آقا رو طی کنه تمام اونها حاصله، تمام اون حقایق حاصله. اگر باور ندارید لطف بفرمایید بروید طلبه بشید، یه 20 سالی کار بکنیم با کمال قوت، شبانه روز زحمت بکشیم، بعد خداییش دوباره برگردید بیاید این کتابهای آقا رو بخونید، ببینید به عرض من میرسید یا نه. اینی که دارم میگم آقا ان تحقیقنه، یعنی روی تحقیقم دارم میگم، روی تعصب نیست، روی آقا دوستی نیست، خدا شاهده صرف این که آقا رو دوست داریم، نه خیر، ان تحقیقن دارم عرض میکنم این کتابهای آقا هر چه توش میخواهید در حوزه ها پیدا کنید هست. حالا بنده گوینده‌ای که الان در خدمت شما هستم از عهده شرح این کتاب برنیام حرف دیگریه، خب یه استاد میشه آدم پیدا کنه که واقعا اونی که کتاب هست رو طی کنه، اون حرف دیگریه. عرضم اینه که اون چه که در این کتاب‌ها خونده میخواد بشه همه رو آقا اینجا دارن، همه حرفا رو حقایق رو اینجا پیاده کردن. حالا بنده مدعی نیستم که آقا من از عهده گفتن معرفت نفس برمیام، من از اول تا آخر حرفم اینه که من به اندازه یه دهن خودم دارم حرف میزنم، نه اونی که آقا خواستن. اونی که آقا خواستن شد من اصلا هیچی نتونم بر بیام. فلذا فرمودن در دروس گذشته دانسته این که بحث نفس در حکمت متعالیه به 4 بحث اصیل منتهی میشود. اول در وحدت شخصیه انسان که یک موجود متشخص است. الان اینو میفرمایید که خب حالا اینو در دروس گذشته دانستیم، اینو کجاها خوندیم؟ قرار شد که ما اصلی که پیدا کردیم اون اصول را دنبال بفرمایید. چهار تا اصل از این اصولی رو که خوندیم باید اینا باشه. حالا الان اونی که ذهن بنده است یه جا رو دنبال کنیم، بازم قبل از اینکه پیدا کنم حرفشو نزنم چون الان ذهن دارم کدوم درسه، بعد تطبیق نشه گرفتار میشه. درس بس درس 26 را و درس 27. اصل 24 که دیروز هم به مناسبت خوندیم، ابتدای درس 26 فرمودید که پس می توانیم بگوییم که انسان موجود ممتدی است که از مرتبه اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخص است، یک شخصیت است. درسته؟ حالا اعلا مراتب، اون اعلا مراتب چیه؟ تا درس 99 به مرتبه عقلی نفس رسیدیم، اما بالاتر از مرتبه عقل مقام لایق فی نفسه، اون حالا میشه اعلا مراتب. انزل مراتب رو هم که فرمودید مرتبه بدنه، جسم طبیعیه. اون انزل مراتب از این ور، نه اینکه نفس جسمانیت الحدوثه، این انزل مراتبش رو میتونیم ببینیم از کجاست، اما اون اعلا مراتبش رو پیدا کردن گرفتاری، به اونجا رسیدن مشکل داره. پس این میشه یک موجود متشخص. این عبارت اصل 24 هم که در صفحه 73 هست فرمودید انسان از مرتبه نفس تا مرتبه بدنش یک موجود متشخص ممتد است، و به عبارت دیگر انسان موجود ممتدی است که از مرتبه اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت است، یک شخصیته. این فرمایش آقا رو در کتاب‌های مشابه گردید پیدا نمی‌کنید. این فرمایش، این مطلب، این توری در کتاب‌های اشراق بگردیدم پیدا نمی‌کنید، اما بروید در حکمت متعالی صدر متعالین، چرا اونجا پیدا میشه. این حرف الان از اونجا درست شده، ولذا جلد هشتم و نهم اسفار در سفر نفسه. این کدرمزهای دروس معرفت نفس نوعاً از اون دو جلد آمده. الان اینجا لطف بفرمایید بازم یادداشت کنیم همه با هم که این مطلب اول درس 26 و 27 صفحه 71 الى صفحه 73 این مطلب اول. حالا منتها شما از داری تا اون اصل 24 رو درست کنی چند درس جلو رفتی؟ 24 درس جلو رفتیم تا یک مرتبه بحث نفس رو طی کردیم، چهار بحثی که دنبالشیم. البته نه اینکه باز بعدها راجع به اون مطلب حرف پیش نیامده با، البته هر مرتبه ای از این چهار بحث مرتبه دیگر رو هم باز تبیین میکنه، باز روشنتر میکنه. این یک مطلب. دوم در مغایرت نفس با بدن، مغایرتی که وحدت شخصیه آن که با وحدت شخصیه آن مباینت ندارد. این مطلب دوم را هم در درس از درس 16 تا درس 21 رفتید. حالا اجازه بدید آقا وقت تموم شد، عجله نکنیم، این سه چهار تا مرحله رو قشنگ با درس‌های قبل تطبیق کنیم که خوب متواضع کل درس‌ها همه جمع بشه ان شاء الله جلسه فردا. الحمدلله.